بشم هستم به نام خدا. اندام هستم خودم تشکر میکنم از مفتی اعظم اعظم کرواسی، همینطور سفیر محترم جمهوری اسلامی در کرواسی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و همه بزرگان و رهبران دینی که امکان برگزاری این جلسه رو فراهم کردن. صحبت من در ارتباط با تجارب در زمینه گفتگوی ادیان بین یهودیان، مسلمانان و به خصوص با ایرانیان هست. گفتار خودم رو با آیه از حضرت داوود شروع میکنم. اینه متوف اومنایم شعب دخیم گمیاخت، اینک همنشینی برادران با همدیگر چه خوب و چه خوشایند است. همزیستی بین ادیان توحیدی میتواند عامل مهمی در صلح و آرامش جهانی باشد و زمینه پیشرفت فرهنگی و اجتماعی جوامع را هموار سازد. تاریخ گواه همزیستی مسلمانان و یهودیان طی ادوار طولانی زندگی مشترک آنها می باشد. زمینه همزیستی از قبل از شکلی اسلام به دنبال زندگی یهودیان در عربستان وجود داشت. پیشینه حضور یهودیان در این سرزمین به زمان حضرت سلیمان نبی برمی گشت که به خصوص پس از خرابی معبد بیت المقدس دوم توسط رومیان، تعداد بیشتری از یهودیان در عربستان ساکن شدند. این تعداد به دنبال تثبیت حکومت‌های مسیحی در کشورهای اروپایی و فشار آنها علیه یهودیان افزایش بیشتری یافت. اعراب و یهودیان از لحاظ نژاد و زبان به یکدیگر نزدیک بودند. هر دو خود را منتسب به حضرت ابراهیم می دانستند و زبان هر دو از زبانهای سامی بود. به خاطر این وجوه تشابه، وابستگی ها و احترام به حضرت ابراهیم، اعراب خود را به یهودیان نزدیک می دیدن و با آنها با آرامش و صلح زندگی می کردن. حتی گروهی از اعراب تحت تأثیر یهودیان از بت‌پرستی دست کشیده و به عبادت خدای یگانه می پرداختن. پس از اسلام و اهل کتاب قلمداد شدن یهودیان و با توجه به اشتراکات فراوان در ایدئولوژی و اعتقادات از جمله توحید، نبوت، معاد، اعتقاد به منجی موعود و همینطور مشترکات فقهی مانند نماز، روزه، ذبح شرعی، حلال و حرام خوراکی ها، قصر شهری و موارد بسیار دیگه و همینطور ارزش‌های اخلاقی زمینه همزیستی تحکیم یافت. شیوه رفتار و نحوه برخورد رهبران اسلامی با رهبران یهود نیز در این زمینه بسیار تاثیرگذار بوده که اینو حالا بعدا در ارتباط با ایرانی هم ذکر میکنم. جالتون فرصت کمه، من از ذکر نمونه‌ها خودداری میکنم. در دوران اولیه بیشتر گفتگوها بحث و جدل بوده برای اثبات حقانیت یک دین یا پیامی که دین داشته، هرچند که اجباری برای طرف مقابل ایجاد نمی کرده. اما در مجموع برای یهودیانی که در قلمرو حکومت‌های اسلامی می‌زیستند، با شروع اسلام دوره جدیدی از آزادی شروع شد و مراکز دینی یهودیان، مرکز آموزشی به خصوص در عراق امروزی در بابل دوباره تجدید حیات پیدا کرد. علمای بسیاری و همینطور با گسترش حکومت اسلامی تا به اسپانیا، اونجا یک دوران طلایی برای یهودیان داریم که نمونه بارز اون هارمبام یا مصعب میمون مایمونیدز هست که معروف است. در این دوران یکی از جنبه‌های مهم این است که بسیاری از علمای یهود بحثا و کتب خودشون رو به زبان عربی می نویسن. این نشون دهنده آزادی و ارتباط هست و اینکه افراد بسیار بیشتری می تونستن کتب و نظرات اونها رو مطالعه بکنن. این زندگی با توجه به این جنبه ها فراز و نشیب هایی هم داشته، اما با توجه به اشتراکات این زمینه ادامه یافته. در سرزمین عزیز ما ایران این زمینه اشتراک ها با توجه به قدمت حضور یهودیان در ایران که تقریبا به 2700 سال پیش میرسه تا به امروز، همونطور که در کتاب پادشاهان جلد 2 فصل 17 اشاره میشه، زمینه های اشتراکات فرهنگی و همینطور اجتماعی بسیاری بوده که این سازگاری، تسامح و تساهل رو ایجاد بکنه تا در کنار همدیگه زندگی بکنن. پس از اونم که اسلام به عنوان دین رسمی ایران شده، گفتم با توجه به این اشتراکات بسیار، این زمینه ها و گفتگوها ادامه پیدا کرده. گفتگوی رهبر رئیس در واقع یهودیان ریشکالوتا یا رسول جالوت با امام رضا معروفیت داره که امام رضا به عنوان شخصیت مقدس و مهم در بین مسلمان ها تأثیر گذار بوده در این شیوه برخورد و گفتگو. در دوران اخیر هم به خصوص با انقلاب اسلامی ایران و اینکه دین حالا به عنوان یک امر مهم و اساسی در حکومت قرار گرفته، این ارزش‌های دینی تأثیر روی بسیار بیشتری گذاشته و زمینه این گفتگوهای دینی رو بیشتر فراهم کرده، به خصوص طی این سده اخیر و با فعالیت که سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی داره، این گفتگوهای دینی شکل منسجم و فراگیرتری پیدا کرده که بین حالا گفتگوهای اسلامی با ادیان مختلف و به خصوص کلیمیان در این زمینه برجسته و بارز بوده. من به جمعای مختلفی که حالا توی ایران وجود داره اشاره میکنم. شخصیت کوروش گبی در بین یهودیان ارزش بسیار زیادی داره، به خاطر اینکه بعد از فتح بابل حالا از جمله به یهودیان آزادی بخشید که به سرزمین خودشون برگردن، یعنی که میخوان در ایران مستقر باشن و این آزادی دینی که بوده و وجود مقبره پیامبرانی از یهودیان، دانیال لبی در شوش در خوزستان ایران، استر مردخای در همدان، همینطور حبقوق نبی در توش سرکان و حرمت و احترامی که همچنین مسلمان ها برای اونها قائل هستن، این ارتباط و دوستی و رفاقت رو بیشتر و فراگیرتر کرده. یکی دیگه از نمونه های فرهنگی و این ارتباط بحث فارسی هود هست. کتب مختلفی که به زبان عبری، به زبان فارسی ولی به خط عبری است، چرا که حالا در سالها قبل بسیار از یهودیان حالا به فارسی سخن میگفتن اما سواد خواندن خط فارسی رو نداشتن و این شکل از ادبیات در بین یهودیان ایران هم شکل گرفت و کتب متفاوتی، حالا چه ترجمه کتاب مقدس و چه گفتارهای معمولی بر این مبنا وجود داره. یه نمونه بارز دیگه محله های یهودی هست که حالا قبلا در شهرهای مختلف ایران عموما در کنار مسجد جامعه ها یا در کنار منازل مراجع دینی اسلامی بوده که خود اون مراجع دینی و رهبران دینی حامی اونها بودن و اینکه بعض وقتها حالا تفرقه چیزی بوده از اون جلوگیری میکردن. و خود این تجربه‌ای که طی بیش از 14 اخیر پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده، این مسالمت و همزیستی که وجود داشته که برخلاف بسیاری از کشورهای دیگه، کشور منطقه خاورمیانه که به دنبال انقلاب یهودیا بالکل مهاجرت کردن و دیگه در اون سرزمین حضور ندارن، خوشبختانه یهودیان در کنار سایر هموطنان خودشون با آرامش زندگی میکنن رغم این جنگ‌های اخیر و تبلیغاتی که زده حالا یهودیت هم در بعضی جا صورت میگیره. در ایران این جا افتاده که بحث صهیونیست از یهودیت جداست و خدا شکر ما هیچ اتفاق ناگواری برخلاف گذاری که در کانادا یا بعضی آمریکا یا کشور اروپایی رخ داد که به کنیسا یا مدرسه یهودی امره بشه، کاملا در امنیت آرامش در کنار برادرانمون زندگی میکردیم. و صحبت من طولانی شد، میخوام همون گفتار حضرت داوود رو یادآوری بکنم. ما در واقع افراد یک خانواده هستیم، همه آفریده های یک خدا و از یک پدر مادر و توی خانواده هم اختلافات و تفاوت‌های وجود داره، اما اینقدر اشتراکات وجود داره که نه تنها همدیگر رو تحمل میکنن، بلکه با همفکری و همدلی سعی میکنن که باعث بقای همدیگه و انسجام باشن. انشاءالله که ما هم در این راه موفق باشیم، بتونیم یک انسجام، یک همزیستی، همفکری و همدلی رو در سطح پیروان خودمون و بعد در سطح جهان ایجاد بکنیم که هرچه زودتر شاهد صلح جهانی و همکاری‌های ادیان مختلف در زمینه‌هایی که مورد نیاز هست، مثل مسئله خانواده گفتم، محیط زیست و موارد دیگر رو شاهد باشیم. بازم تشکر می‌کنم.